أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله في كتابه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب فاحكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. برای گرفتاری شیعیان امیرالمومنین علیه السلام از ایادی اجانب و تعجیل در فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه صلوات فرق کنید. تمام شرایع گذشته عرض شد که در اصول و در مبانی اشتراک و اتفاق نظر دارند. اون اصولی که در دین مقدس اسلام برای ما بیان شده است، شرایع و ادیان گذشته هم در اون اصول متفقند. در اصل توحید، در معاد، در حشر و نشر، در صفات پروردگار و به طور کلی در معارف الهیه سایر ادیان با دین مقدس اسلام اتفاق نظر دارند، گرچه در شریعت پیغمبر اکرم که خاتم ادیان است این مسئله به طور متکامل تر بیان شده است. بو استول و تمه و مکارم الاخلاق. همونطوری که در روزهای گذشته عرض شد، تمامی جانداران و بلکه بی جانان در نظر ما، اعم از حیوان و انسان و جن و ملک، تمام اینها دارای شاکله های مخصوص به خود و خصوصیات مخصوص به خود هستند که هر کدام اونها صفتی از صفات پروردگار درشون تجلی پیدا کرده یا اوصافی از اوصاف پروردگار. در خود انسان اگر ما بخوایم نگاه کنیم، میبینیم از نظر ظاهر افراد انسان با هم تفاوت دارن. خداوند اسباب و اعضایی در وجود ما قرار داده که به واسطه اونها احساس میکنیم و به مجهولات پی میبریم و از نعم الهی استفاده میکنیم. این اوصاف و این آلاتی که پروردگار در وجود ما قرار داده با هم تفاوت میکنه. مثلا خداوند در ما چشم قرار داده، با این چشم میبینیم. بعضی ها میتوانن 1 کیلومتر جلوشون رو ببینن، بعضی ها 2 کیلومتر، بعضی ها تا 30-40 کیلومتری هم میتونن ببینن. این بسته به حدت و به قدرت بینایی است که بر حسب ترکیب اون اعضاء داخل کره چشم دید گاهی اوقات زیاد میشه، گاهی اوقات کم میشه. دیده شده بعضی ها که دیدهای غیر عادی دارن و این بر اساس اون خصوصیتی است که در داخل کره چشم به واسطه قرنیه و به واسطه شبکیه تطابق بین این دو دید زیاد میشه یا کم میشه، ارتباطی که این دو به هم دیگه دارن. بعضی از حیوانات درباره چون میبینیم که اینها ممکنه حتی در اعماق زمین رو هم ببینن. حالا اعماق زمین رو هم نتونن ببینن، بالاخره یه مقداری از خاک رو میتونن ببینن. و همینطور در سایر اعضا اینها تفاوت‌های وجود داره، در گوش همینطور، در گویایی همینطور، در چشایی همینطور. یک کسی میتونه فرض کنی که 100 کیلو برداره، یک کسی میتونه 50 کیلو برداره، بر اساس عضلاتی که قدرت و ضعفی که دارن اینا هر کدام تفاوت پیدا میکنن. این خصوصیات، خصوصیات ظاهره، در مرعا و منظر هممون هم هست و میبینیم. همینطور در خصوصیات باطن هم افراد تفاوت پیدا میکنن و از اینجا مسائل دیگه به وجود میاد. یه کسی رو نگاه میکنیم میبینیم حالت بخشندگی و جود درش خیلی زیاده، یه کسی درش کم. بعد یا وقتی که میخوان پول بدن انگار دارن جونشون رو میدن. یکی نه، تمام سرمایهش رو هم ببرن پولش نیست، براش مهم نیست. بعد یکی بود میخواست خلاصه این صفت بخل و صفت حرص و اینها رو از خودش از بین ببره. آمد رفت پیش اون شخصی که اصطلاح تربیتش میکرد، گفتش که راستش من نمیتونم انفاق کنم، تو بیا یه کار بکن، اون صندوقچه من اونجای خونه، تو بیا برو سر اون صندوقچه، منم ببند به این ستون، منو به این ستون ببند، بعد برو سر اون صندوقچه، هر چی من داد و بیداد کردم تو کار خودت انجام بده، پولا رو بردار و برو خلاصه چیز کن، بده خرجش کن یا علی. خلاصه اینم رفت و اول کار داری یک تناب انقدی آورد و این بدبخت و حسابی پیچیدن، چون میدونستن که خیلی کارش خرابه، ممکنه ستونم از جا بکنه، وقتی که به سر جاش که برسه ستونم میکنه. بعد داشتن رفت یک تناب محکم آوردن، حسابی شیش میخش کردن به این ستون. بعدم رفتن به سر صندوق، یک دفعه یارو دید نه جدی جدی دارن اموالش رو تاراج میکنن. عجب آخوند بی انصافی، حالا ما یه چیزی گفتیم، ما این رو قبول کرد. الغلام بایستادن که این آقا در بیاره و اونها هم دیوار رو پر کنن. همین که کیسه اول در آمد، نعره این مردی که به هوا رن. دوبامی همینطور دید نه آقا این داره خودش از بین میبره، ولی خب به هر صورت یه قدری صبر کرد و تحمل کرد و اینها تا اینکه کم کم تمام شد. اونم دیگه از شدت و استرابش افتاد، دید که حالا بالاخره تن به قضا بده، خودشو نکشه، بالاخره خودش زنده بمونه، حالا پولش رفت رفت، بالاخره پولا رو در آوردن و اینم راحت شد. لذا در این زمان انفاق کردن خیلی مهمتره تا انسان وصیت کنه برای بعد از اون زمان، ثوابش خیلی کمه. اون موقع دیگه از این اصلا بدید چرا وصیت این بنده خدایی که وصیت میکنه سلس مال منو خرج امام حسین بکنین، به تکایا و امثال ذالک بدین، خود چرا تو زمان حیات خودت این کارو نمیکنین؟ این میبینه وقتی که حالا داره از این دنیا میره، دستش داره کوتاه میشه، چرا حالا ورثه بخورن؟ یه مقداریش هم برای فرض کنید که از میشود که امام حسین بذاریم، به حساب امام حسین واریز میکنه. امام حسین میگه بابا نمیخوایم، با این پول تو نمیخوام. اگه راست میگی در زمان حیات خودت این کارو بکن، انجام بده. به قول معروف قضیه این شب قضیه اون روغن چراغ ریخته ایست که میگن نذر مسجد میکنن، روغن چراغ. حالا که داره میمیره خب میگه که بعد حالا ثلث مالم این کار بکن، نمیدونم نماز بخون، برام روزه بگیر، برام حج برام انجام بده، فرض کنید که به همسال داره و هرچه هست باید در همین جا باشه، در همین زمان باید باشه. اون چه که برای انسان باقی میماند، اون چه که برای انسان مفید است، این است که انسان در همین دنیا تعلقات خودش رو از بین ببره، با وجودی که تعلق دارد نفی تعلق بکنه، ولی وقتی که دستش از همه چی کوتاه شد اون موقع دیگه خیلی نتیجه‌ای به بار نخواهد آورد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یکی از اصحابشون از دنیا رفته بود، به اون حضرت عرض کردن که وصیت کرده از فلان مقدار از اموالش که خرما بود این رو شما بیاید انفاق کنید. حضرت رفتن رو و اون خرماها رو انفاق کردن و وقتی که آمدن یه خرمای افتاده بود روی زمین، حضرت رو برداشتن، فرمودن در زمان حیات خود اگر این را انفاق بکنه، انفاق میکرد، براش بهتر بود از این که این مقدار اموال را بعد از حیات خود انفاق کنه، اونم به واسطه من. یعنی من خب چون هر چیزی رو در جای خودش قرار میدن، ولی باز اون رو که خودش انفاق میکرد براش مهمتر بود. بگذاریم تمام افرادی بشر اینها دارای روحیات متفاوتی هستند. مثلا جوان آمادگیش برای تلقی مطالب حقه بیش از افرادی است که پا به سن گذاشتند، چون جوان هنوز آلودگیش به دنیا کمتره، تعلقش در دنیا کمتره و با مسائل واقعی و مسائل حقیقی که عبارت است از نفی تعلقات و نفی شؤونات و همون وحدت و معنای تنازل پیدا کرده توحید که عبارت است از همون معنای لا اله الا الله، اون جوان به این معنا نزدیکتر است از افرادی که پا به سن گذاشتن و هی این معنای لا اله الا الله و توحید رو در خودشون از بین بردن و به خودشون زنگار و زنگله بستن، به خودشون زیب و زیور بستن، تعلقاتی که در دور و بر خودشون برای خودشون جمع کردن اونها رو از این معنای توحید دور کرده. لذا آمادگی جوان برای شنیدن مطالب حقه و مطالب واقعی بیشتر است از افرادی که پا به سن می‌ذارن، خیلی بیشتره. رشد و حرکت جوان به سوی کمالات خیلی شدیدتره. اگر یک مردی که فرض کنید که من با مثالش به در سن 50 سال یا 60 سال رو در نظر بگیریم، این بخواد حرکت بکند، این در حرکت اون سریع حرکت میکنه. اگر این بخواد عرض میشود که جهش کنه، او پرش میکنه. اون سرعتی که یک جوان برای دستیابی به کمالات داره بسیار شدیدتر است از اون سرعتی که یه شخصی که بخواد مثلا پا به سن گذاشته و بخواد این راه رو بره و این حرکت رو بخواد انجام بده، او نمیتوانه این کار رو بکنه، او زورش رو نداره. لذا تا جایی که انسان میتواند باید در دوران جوانی باید مسائل خودش رو حل کرده باشه، باید راه خودش رو بره و باید در صراط مستقیم قرار بگیره. پیغمبر اکرم فرمودند علیکم بالاحداث، بر شما باد به جوانان. همین جوان ها، همین 15 ساله ها، 16 ساله، 17 ساله، از اون پیرمرد 78 سال بهتره. همین ها، این ها از اون دوران از می شود که صغر سن که هنوز تعلقاتی پیدا نکردن، از همون هنگام اگر انسان مطالب واقعی در سینه اونها قرار بده، مطالب حقیقی قرار بده، قبل از این که دیگران بیان، قبل از این که دیگران بیان و اذهان اینها رو پر کنند و ذهن اینها رو مشغول کنند به مسائل دنیوی و مسائل مادی و اون نفس بی تعلق و بی رنگ اونها را آلوده کنند به مسائل مادی و مسائل دنیوی و اون اموری که از اون حقیقت توحید اینها رو جدا میکنه، انسان بیاد و نگذارد نگذارد که اون جریانات بتواند نفس این رو تغییر بده. از همان هنگام این را با این خصوصیت بار بیاره، خیلی قضیه فرق میکنه تا اینکه این بیاد و این جریانات رو طی کنه و بره و بالا و پایین و زیر و رو بشه و حوادث روزگار بر او عرض میشود که تغییر و تغییراتی ایجاد بکنه. اون وقت بعد از گذشت 30 سال، 40 سال، 50 سال کم کم به فکر بیفته که دیگه در اون زمان وقت دیر شده و اون استعداداتی که خداوند در اون نهفته بود، اون استعدادات اونطور که باید و شاید دیگر نمیتواند به فعلیت برسه. خیلی قضیه متفاوت و فرق میکنه. لذا میفرماید علیکم بالاحداث قبل ان یسبقکم الیهم المرجعه، قبل از اینکه اون افرادی که بیان و اینها رو از بین ببرند، شما بیایید و اونها را بگیرید و دریابید و از اون اول اون مسائل را هی در ذهنشون بیارید. لذا وظیفه پدر و مادر این نیست که عرض کنم فقط برای بچه نون آب بخوان بیارن، برای زن و بچه فقط بخوان نون آب بیارن. وظیفه پدر و مادر این است که اون چرا که صحیح تشخیص میدن و واقع تشخیص میدن، از همون 2 سالگی شروع کنند به گفتن و به تزریق کردن و ذهن بچه را از اون کودکی با اون مطالب واقعی بار آوردن و رشد دادن. نگذارن صبر کنن اینها، فرض کنین که به 15 سال و 16 سال و 20 سال و 30 سال برسه، بگن اینها خودشون در تطورات مطلب رو پیدا میکنن، در تغییرات خودشون مسئله رو پیدا میکنن. از آن هنگام طفولیت باید او رو بار بیارن، باید بر اون مبنای خود اینو رشد بدن، بر همون مبنای صحیح باید اینو حرکت بدن و این خیلی موثره. در روایتی داریم که عرض کنم که در یه روایتی می فرماید این شیطان تا سن 40 سالگی خیلی به عرض می شود که این بنی آدم عرض می شود که تا سن 40 سالگی امیدی داره که این به اصطلاح افراد انسان گمراه بشن یا این که عرض می شود که اونا هدایت پیدا بکنن و خلاصه امیدش تا 40 سالگی هست. ولی وقتی که 40 سال شد انسان و اون هنوز در راه راست قرار نگرفته، شیطان خیلی بر این قضیه خوشحال میشه و میگن حالت شعف و شادی عجیبی به بزرگوار دست میده و میاد پیشونی ای رو میبوسه، میگه جانم به قربانت، تو دیگر رستگار نخواهی شد، جانم به فدا، دیگه خیال منو از خودت راحت کردی، تو دیگه خلاص افتادی در این مسیر. البته این را ما بدانیم، این را هم بدانیم منظور از اون رستگاری که شیطان میگه جانم به قربانت رستگار نخواهی شد، منظور اینها را همونطوری که من عرض کردم و دائم در صدد بیان او بودم، این نیست که تو جهنمی خواهی شد، نه، منظور اون فلاح و رستگاری که مقام عز وصول و حرم کبریایی است، اون مقام دیگه نصیب تو نخواهد شد، اون کمالی که خدا این همه زحمت کشید تو رو این دنیا آورد برای رسیدن به اونجا، دیگه نصیب تو نخواهد شد. اون منظوره و شیطان منظورش این نیست، شیطان منظورش این نیست که عرض کنم حضورتون که افراد انسان رو جهنمی بکنه به این معنایی که در ذهن ما متعارف و مصطلحه. اینم یکی از کاراشه، یکی از کارهای شیطان این است که انسان رو جهنمی کنه به همین گناه‌های ظاهر، یکی از کارهای شیطان این است که انسان رو جهنمی کند با این گناه‌هایی که در بین مردم متداول و معروف است، دروغ بگن، تهمت بزنن، غیبت کنن، زنا کنن، دزدی کنن، شربه خمر کنن و امثال ذلک، بمار بازی کنن و گناهان و حرام اینها رو متعمد میشود که حرام ها رو مرتکب بشن. ولی این یک مرحله است، مرحله های بالاتر اون وظیفه شیطانه، این رو که خود مردم انجام میدن، شیطان زوری نباید به کار ببره برای انجام دادن،
خود مردم میرن قماربازی میکنن، نیازی نیست که شیطان این کارها رو بکنه. بله، اون فکر ابتدایی رو شیطان میندازه تو کله مردم، اون فکر قماربازی و توجیه را شیطان میندازه. وقتی که شیطان تو کله فلان شخص این رو انداخت، اون وقت مردم هم به دنبال او حرکت میکنن و مشغول قماربازی و دزدی و زنا و عصب میشود که تهمت و غیبت و امثال ذالک میشن. اون فکر اول از شیطانه و بعد دیگه مردم خواهی نخواهی خودشون میرن دنبال این قضیه. این نیست وظیفه شیطان، این نیست جان من. وظیفه شیطان بالاتر از این حرفا، وظیفه شیطان و اون زحمتی که شیطان میبره این است که نگذارد این بنی آدم و این افراد انسان به مقام عظیم شود که پروردگار در اونجا راه پیدا کنند، به حریم کبریا در اونجا راه پیدا کنند. ما خیال میکنیم شیطان فقط برای این است که این حرام ها و این گناه های ظاهری رو در درون انسان وسوسه کنه، انسان یه دروغی بگه، یه غیبتی بکنه، یه تهمتی بزنه، یک دزدی بکنه، یه شرب خمر بکنه، یه قماری بکنه و امثال ذالک. این بله، این یکیشه. این مرحله پایین پایین پایینی وظیفه شیطانه، این مرحله پایین پایینی وظیفه اوست. ولی اینها وظیفه مهم او رو تشکیل نمیده، اینها باعث اون فشار و اون زحماتی که ایشان برای انحراف و اغوای بنی آدم میکشن نیست. این گناه ها با یک توبه حل میشه، این گناه ها با یک استغفار مزمحل میشه، این گناه ها فقط با یک توبه مسئلهش از بین میره. اون چه که وظیفه شیطان است این است که بیا اون انانیت، اون تفرعون، اون خصوصیات نفسانی، اون حب ریاست و حب جاه و حب از میشود که شخصیت، اونهایی که به این زودی از بین نمیره، اونها رو بیاد درون انسان تقویت کنه، اونها رو بیاد برای انسان نیکو جلوه بده، اونها رو بیاد در مقابل انسان قرار بده که اونها سد و مانع هستن. اون وظیفه شیطانه، اون وظیفه عرض کنم حضورتون که شیطان و عبالسه و از می شود که زیر دست های اون. اما گناه ظاهر انجام دادن که خب انسان یه توبه میکنه، یه استغفار میکنه، نمیخوام مطلب رو کوچک جلوه بدم، ولی در مقابل اون گناه ها و در مقابل اون خطرات اینها هیچه، اینها ارزش نداره. نقل میکنن خب حالا در صورت مطلبش خب مطلب خوبیست که در صورت از میشود که میگن که شخص یک مریدی داشت، با جمعی از مریدان خودش حرکت میکرد در کوچه، مردم هم جمع شده بودن و نگاه میکردن، این هم مریدا و همه به دنبال. همین که داشتن میامدن یک مرتبه یک الاغی داشت از اون جلو رد میشد و بله بله یک صدایی از اون الاغ آمد و این آقای مراد قش کرد و افتاد. این شخصی که به اصطلاح از افراد و به اصطلاح دنبال خودش داشتن یه قش کرد و افتاد. رفتن آوردن، آب آوردن، صورت آقا رو آب زدن، به حال آمدن و وقتی که افاقه پیدا نمودن سوال کردن آقا شما از صدای یک الاغی، شما خلاصه از صدایی که از یه عقب یه الاغ در آمد شما قش کردی افتادی، داری تربیت میکنی، شاگرد داری تربیت میکنی. گفتش که راستش من در این فکر بودم که الان خدا به من چه تفضلی کرده، چقدر به من عنایت کرده که هدایت این همه مردم را به دست من قرار داده. این خره گفت بفرما. یک صدایی از عقبش در آمد و گفت بفرما. خلاصه این به خاطر این میگن بایزید بسطامی داشت از یک جا میگذشت، از یک جا داشت میگذشت با جمعی از مریدان خودش. بایزید بسطامی چه مقامی، چه موقعیتی، چه خلاصه خیلی بایزید بسطامی خلاصه کارش عالی بود، خیلی اون بالا بالاها بوده. ما در میان
عرض می شود که عرفا کمتر مانند بایزید بستامی داریم. از مطالبی که از اون نقل میشه، از عباراتی که از اون حکایت میشه، انسان پی میتونه ببره تا اینکه مقامات ایشون و بقیه در چه حدی بوده. میگن از یه جا نقل میشه باران آمده بود، بعد یه سگی این کنار افتاده بود، همین که خواست رد بشه این دامن خودش رو جمع کرد، عبای خودش رو جمع کرد که اون سگ اصابت نکنه. بعد در این موقع سگ رو کرد به بایزید بسطامی یه چیزهایی رو گفت. بعد ایشون خلاصه یک سیحه زد و افتاد. وقتی که به حال آمد گفت میدونید این سگ به من چه گفت؟ این گفتش که تو داری خودت رو از من جمع میکنی، خودت رو از من داری پرهیز میکنی، لباست به من نخوره و به دید استخفاف در من نگاه کردی، به دید استخفاف در من نگاه کردی، مگر غیر از این است که من و تو هر دو مخلوق خدا هستیم؟ چه کسی مرا سگ آفرید و تو را بایزید آفرید؟ آیا سگ شدن من دست خودم بود و آیا انسان شدن تو دست خودت بود؟ این یک ثانیه. اون چرا که تو از او پرهیز میکنی مگر چیست؟ اون چرا که پرهیز میکنی نجاستی است که خدا قرار داده، خدا تشریع کرده، خدا جعل کرده. مگر نجاست غیر از این است که یک امور اعتباری؟ نجاست یه امر اعتباریه دیگه. آدم نجس میشه بعد از ور میداره میشوره دیگه، این که خب غیر از این چیزی دیگه نیست. چرا حالتت رو نسبت به من تغییر دادی؟ از همه اینها گذشته بیرم برای این که نجس شدی. خب با یک دیوان میتونی تو خودت رو بشوری، با چند مشت آب میتونی بشوری. و بایزید برو به فکر خودت باش، برو اون نفس نجس تو رو به فکر او باش که به هفت دریا شسته نخواهد شد. تو میخوای عبای خود جمع کنی، شیطان واسه اونجا آمده نه واسه طهارت و نجاست. طهارت و نجاست که چیزی نیست، اینها که چیزی نیست، این گناهها که مسئله نیست. بنده خدا برو به دنبال نفس و هواهای نفست باش، اینقدر به ظاهر توجه نکن، این ظاهر اهمیتی نداره. اون نفس خبیث و اون هواهای نفسانی که میاد جلوی انسان میسته و حق رو از دید انسان محو میکنن، برای اون موقع برو و چاره ای بیندیش، برای اون موقع. و الا اعمال ظاهر و کردار ظاهر و اینها، اینا قابل تغییره، اینا قابل تعویزه، اینها میشه جاشون عوض کنن، اینها میتونن با یک توب تغییر بدن. اون مسائل حل نمیشه، شیطان برای اونجا آمده، شیطان برای اونجا آمده. بله، و وظیفش اونه. میگن دو نفر، بله حالا خب از این حدی صرف نظر میکنیم، فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. فبه عزتک اصلا میخوره، یعنی این مطالب رو که من میگم، خب حالا انشاءالله نتیجه ای که در اگر خداوند توفیق بده باز ما هی قضیه رو به چیز میکنیم، هی میگیم انشاءالله امروز مسئله تمام میشه، دوباره میبینیم یه تتمه پیدا کرد، دوباره فردا میاییم دوباره شروع میکنیم، اینم هی تتمه پیدا کرد. یا حالا تا خدا چه خواهد کرد گفتن این مطالب و مصلحت بوده که پیش آمده، و الا من قصد گفتن این مسائل اصلا از اول نداشتم، به ذهنم نمی آمد، خودش همینطوری پیش آمده. قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین، قسم به عزت تو که تمام این افراد را من همه را چیکار میکنم؟ منحرف میکنم. الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان مخلص خود. خب این شیطان، هدفی رو که شیطان در نظر گرفته ما در نظر بگیریم. شیطان چه هدفی رو در نظر گرفته؟ ما باید با اون هدف مقابله کنیم.
وقتی ببینیم که ایشان در این مقامند که اون مأموریتی که خدا بر عهدش گذاشته انجام بده و در اون مأموریت از تمام ما سائی‌تر و کوشاتر و با جدیت‌تر است، در بیداری به سراغ ما میاد، در خواب به سراغ ما میاد، در خلوت به سراغ میاد، در جلوت به سراغ میاد. این چقدر در این وظیفه خود جدیت داره و آخه خدا به این چی میده که این اینقدر داره زحمت میکشه؟ آخه صحبت دیگه، آخه خدا به این چه پاداشی میده و این چه نتیجه میگیرد از این که این همه مراقب آدمه؟ آدم یه دقیقه میره یه گوشه بگیره بیشنی میبینه اومد سراغش، داره میره تو مردم میبینه اومده سراغش، داره یه جا خلوت میکنه میمانده آمده سراغش، با خودش که نشسته میبینه شیطان آمده سراغش، خطورات شیطانی، اون هواهای شیطانی نشسته تو ذهن خودش داره میبافه، داره درست میکنه، داره زد و بست میکنه، داره برای افراد نقشه میکشه، نشسته پیش خودش، این شیطان آمده سراغش. این چه وظیفه‌ای است که این داره انجام میده و این چه مأموریتی است که این داره انجام میده؟ اینقدر با جدیت و اینقدر با اهمیت و اینقدر مهم و اینقدر این شیطان در کار خودش حذاقت داره و مهارت داره که هیچ کسی در تبلیغ خودش اینقدر حذاقت و مهارت نداره. الان من دارم صحبت میکنم، در مقابل من حدود 30 نفر 40 نفر کمتر یا بیشتر به اضافه مخدرات حدود 100 نفر به مثال نشستن و دارن به این عرایض ما دارن توجه میکنن، وقت خودشون رو به مثال دارن تلف میکنن. من خیلی زحمت بکشم بخوام این مطالب رو بیان کنم، مطالبی که در این جلسه و این چند روز خدمت عرض میشود که اعزه و احبه مطرح شد بخوام بیان کنم. به جان شریف خودم قسم اگر بخوام برم در جای دیگه بگم 2 نفر پای منبر من نمیشینه، 2 نفر پای منبر من نمیشینه از این حرفا اگر بخوام بزنم. حالا گرچه در خود این افراد نمیدونم که مطلب از چه قراره، حالا شاید خدمت خود اینام برسیم، حالا فعلا ما میگیم حدود 100 نفر دار این مطالب رو گوش میدن، اما در روز قیامت خدا برای این شیطان یک منبر قرار میده در صحرای محشر، میره بالای اون منبر میشینه، یک صدا میزنه از اول و آخر خلقت حضرت آدم تا قیام قیامت زیر این منبر شیطان جمع میشه. بعد چی کار میکنه؟ بعد آب پاکی رو میریزه رو دست همه. الان پدر مردم رو در میاره تو جهنم میندازه، تمام این بلاهایی که الان داره بر دنیای جهل و بر دنیای ظلم و بر دنیای تاریک ما حکومت می کنه، تمام اینا به واسطه نفس نفیس این بزرگواره، تمام اینها. اون وقت روز قیامت که میشه یکی رو گول میزنه الان به ریاست، یکی رو گول میزنه به مرجعیت، یکی رو گول میزنه به کتاب و رساله، یکی رو گول میزنه به مال و منال، یکی رو گول میزنه به جمال، یکی رو گول میزنه به مسائل دیگر، قدرت، شهوت، غضب و امثال ذلک، همه رو داخل در اون چاه میکنه، همه رو منحرف میکنه، همه رو از خدا دور میکنه، همه رو از رسیدن به اون کمال و مثال به مقام حضرت معبود دور میکنه. بعد روز قیامت که میشه میگه که به من چه مربوطه؟ مگر من اومدم دست شما رو بستم؟ مگر من اومدم شما رو مجبور کنم؟ مگر من اومدم هیچ؟ قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. در روز قیامت شیطان تمام افراد را از اول تا آخر جمع میکنه، تمام افراد را، یعنی چی؟ اون افرادی که کافرند اونها همه زیر منبر شیطان جمع شد، اون افرادی که مسلمانند زیر منبر شیطان همه جمع شد، از توی مسلمانها اونهایی که گناههای ظاهر انجام دادن همه پامنبری ایشون میشن، اون افرادی که گناه ظاهر انجام ندادن اون افرادی که دارهای گناه‌های مخفی هستند، اونها جمع میشن. تمام افراد بر حسب مراتب خود زیر منبر شیطان و صحبت شیطان جمع میشن. فقط تنها کسانی که گوششون به حرفای ایشون بدهکار نیست، پیغمبران هستند، انبیا هستند و اولیاء خدا و سلام. تمام افراد دیگر از مادون مخلصین به پایین تر، حتی مخلصین هم در اونجا میان به حرفای شیطان گوش میدن. بالاخره اونم یه نصیبی داره، میگه چی؟ فلا تلومونی ولومو انفسکم، به من چه مربوطه؟ چرا منو ملامت میکنی؟ من اومدم شما رو وسوسه کردم اما دستتونم گرفتم. من آمدم شما رو وسوسه کردم این کار رو انجام بدید اما مجبورتون هم کردم. اگر مجبورتون کردم که معاقب نمیشدید. من آمدم شما رو وسوسه کردم که شب بلند نشید، نماز شب نخونید، در حق برادر مؤمن سوء ظن نبرید، غیبت نکنید، تهمت نزنید، فکر و ذکر خدا را، فکر و ذکر خدا را از یاد شما بردم. وقتی که در مقام خلوتی قرار می گرفتید، به جای این که به خودتون و به کارهای خودتون بیاندیشید و مسائل خودتون رو در نظر بگیرید، کارهایی رو که انجام دادید، خصوصیات نفسانی خودتون رو در نظر بگیرید، در رفع چاره بر بیایید، فکر بکنید، آمدید هی دیگران رو در خودتون آوردید، هی مسائل دیگر را در خود آوردید، برای دیگران نقشه کشیدید، مسائل غیر واقعی را در نفس خود تصویر کردید و توجیه کردید و به دنبال آنها حرکت کردید. من در اینها را در ذهن شما آوردم ولی شما را هم مجبور کردم. نه، فلا تلومونی ولومو انفسکم. چرا؟ چون داره میگه فب عزت کلا اغویان نهم اجمعین الا عبادک من هم المخلصین. خدا یا وظیفه‌ای که بر عهده منه و اون عشق و علاقه و جدیتی که دارم، اون جدیت و علاقه‌ای که دارم برای اقباع مردم، اون جدیت به مرحله مخلصینه، نه گناهان ظاهر، مخلصین. پس بنابراین تمام افراد انسان در هر مرحله و در هر مرحله‌ای که هستند، اینها مطمه نظر و موقف سهام ابلیس هستند تا وقتی که به مرحله مخلصین نرسیدند. تمام این ها زیر منبر شیطان در روز قیامت جمع میشه و هر کدام از اینها به مقدار که از رسیدن به اون مقام دور مونده در روز قیامت قبل و قبطه میخوره. این قبل و قبطه یعنی جهنم، این قبل و قبطه یعنی سوزش نفس، قبطه میخوره. وقتی که نگاه میکنه مجمل میبینه بالا چه خبره، این نتونسته بره، قبطه میخوره. یوم یجمعکم لیوم الجمع اذالک یوم التغابن. امروز روز قبله، قبل خوردن است، قبطه خوردن، ایداد بیداد. ما نرسیدیم به اونجا. پس بنابراین وظیفه شیطان این نیست که گناهان زار انجام بده، این که چیزی نیست، این که مسئله نیست، باید سراغ چیزهای دیگه بریم، اونها مسئله مهمه. و بدانیم که وظیفه شیطان اون چیزهاست، اون مسائله، اونها رو یه فکری براش انجام بدیم. درست شد؟ افراد همینطور، همونطوری که عرض شد، که خصوصیاتی که در جوان، اون خصوصیات ممکن است که در افرادی که سنی از اون میگذرن نباشه، همینطور در خود افراد همین خصوصیات فرق میکنه. خصوصیات نفسانی افراد متفاوته، یکی حافظش قوی‌تر، یکی ضعیف‌تر، یکی نفسش برای رسیدن به مطالب حق خیلی عجیبه. در اینجا مسئله خیلی عجیبه و وارد مطلب در اینجا نمیشن. انشاءالله اگر خدا توفیق باشه میذاره برای مرحله بعدی از مطالب، چه عالم عقل و عالم جهل، چه عالمی نفوسی که از عالم عقل سرچشمه گرفتن، نفوسی که آمیخته‌ای هستند از عالم عقل و عالم ماده، هر کدام در اونها بیشتر باشه، جنبه تمایل اونها به اون عالم بیشتره و مسائلی که برگشت میکنه به اون مطالب، اینها خیلی واضی های عرض میشود که عمیقی داره که برای رسیدن به اونها نیاز به عرض میشود که فرصت بیشتر و نیاز به مطالب بیشتری. خلاصه مسئله، هر کسی در شاکله خودش یک جور و یک قسمه، خصوصیات نفسانی هر کسی متفاوته. بعضی ها رو نگاه میکنیم میبینیم تمایل اونها به بعضی از مطالب بیشتره تا تمایلشون به بعضی از مطالب. بعضی ها رو میبینیم، عرض کنم حضورتون که تمایل اونها به ادراک مطالب علمی خیلی شدیدتر است و بعضی ها میبینیم خیلی تمایل ندارن. نفس اونها آمادگی ندارد برای مطالب علمی، نفس اونها برای مسائل دیگری آمادگی دارد. بعضی ها رو نگاه میکنی میبینی از این مطالبی که در این دنیا میگذره و صورت جالبی داره، اینها خیلی خلاصه نسبت به اینها تمایل ندارن، ولی در عکس به اون مطالب واقعی و مطالب حقیقی و اون معارف الهی اونقدر اینها مشتاق و شائقند که آنی از آنات رو نمیگذارند در بتالت بگذره برای رسیدن به اونها. شما نگاه کنید ببینید که افرادی که دور امیرالمومنین علیه السلام بودن کیا بودن؟ آیا ابن عباس ها مگر نبودن؟ کعب الاحبار ها مگر نبودن؟ ابو هریره و ابو دردا ها مگر نبودن؟ افرادی که می اومدن خدمت پیغمبر اکرم می گفتن یا رسول الله حدثنی، برای ما از احکام بیان بکن، اینها مگر نبودن؟ اینها کجا بودن؟ در دایره و در جزو حواریین امیرالمومنین علیه السلام نبودن. کی بود؟ میثم تمار بود که مردم بهش میخندیدن، رشید حجری بود که مردم به او میخندیدن، کمیل ابن زیاد بود که خیلی به او توجه نمیکردن. اینها بودن. وقتی که میثم تمار رو آوردن پیش ابن زیاد، بعد از جریان عاشورا بود، قبل از جریان عاشورا، وقتی که آوردن پیش ظاهرن پیش زیاد آوردن، نه پیش ابن زیاد، پدر عدم شمد که همین عبیدالله ابن زیاد، وقتی که آوردن رو کرد به او و گفت تو همون کسی هستی که علی در باره تو این مطالب رو میگه. یه نگاهی از روی استخفاف کرد، این آدمی که خلاصه خیلی مثلا سرش به تنش نمیارده، این همونیست که اینقدر علی راجع به او گفته. اینها در میان مردم اینطوری بودن. اونهایی که برای ادراک مطالب و ادراک مطالب علمی و فنی شائق هستند، اونها جور دیگرند، و اونهایی که برای رسیدن به مطالب واقعی و مسائل حقیقی و عشق به پروردگار اونها جان میدهند و جان میبازند، اونها در وادی دیگری هستند. اونها هر کدام یه قسمه. اینجا دیگه خیلی مسئله دقیق میشه، اینها دیگه خیلی مهم میشه، اینجا دیگه مطلب به اونجا میرسه که انسان تقاضا میکنه خدا یا این چندرغازی که از این مسائل و از این فنون و رسوم به ما دادی، اینها رو از ما بگیر، به اندازه یک سر ناخن از صفا و صمیمیت و از اون اخلاصی که همین بندگان عوام و این بندگان خالص دارن، از اینها به جاش به ما بده. اینجا مسئله به اونجا میرسه. هر کسی در نفس خود راهی به سوی خدا داره. موسیا آداب دانان دیگرند، اونهایی که دنبال آداب میرن، اونهایی که دنبال رسوم میرن، اونهایی که موقعیت در نظر میگیرن، آی اینجا اینطور نشه، آی اونجا اینطور نشه، موقعیتمون در اینجا محفوظمونه، مسائل رو در اینجا در نظر بگیریم، اینا همه یه جوره. موسیا آداب دانان دیگ
دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. این قضیه الان نمیخواستم چیز کنم، این قضیه موسی و شبان به یادم آمد، این قضیه رو بخونیم براتون. بله، یه وقتی حفظ کرده بودم، نمیدونم چقدرشو حفظم، حالا به صورت میدونم به مقداری که رسید. میگن یه وقتی حضرت موسی داشت از یک جا میگذشت، آب حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم بود، شریعت آورد، ظاهر آورد، احکام باید بر اساس ظاهر خودش باشه و در عین اینکه اون ظاهر باید باشه، اون افرادی هم که راه خاصی به سوی خدا دارن در همین مسیر باید حرکت خودشون انجام بدن. دید یکی داره قربون صدقه خدا میره، عشق خدا به سرش افتاده، نمیدونه چی بگه، نمیدونه چی بگه، هی داره قربون صدقه خدا میره، ای خدا یا قربانت برم، ای خدا یا فدایت بشم و امثال زاله. و از اون طرف هم که خدا رو ندیده، از اون طرف که معرفت هنوز براش پیدا نشده، هنوز اول کاره، هنوز اول مسیره، نمیدونه خدا دفت داره، پا داره، سر داره، چادر داره، چاروغ داره، عرض کنم حضورتون که جا داره، منزل داره، میخوابه، بلند میشه، اینها رو خبر نداره، اینها رو خبر نداره، خیال میکنه دل داره، میخوابه، بلند میشه، اینها رو خبر نداره، خیال میکنه خدا مثل خودشه، منتها یک با یک بزرگ مقام بزرگتر و با یک موقعیت بهتری. هی داره قربون صدقه خدا میره. حضرت موسی وقتی که بهش میرسه، البته حضرت موسی خب باید مسائل شرع رو توجه کنه دیگه، حالا راجع به این قضیه انشاءالله به چند کلمی هم عرض میکنیم، باید مسائل شرع رو توجه بکنه، وظیفه داره، موقعیت داره، آمد رو نهیش داره. این حرفا چیه میزنه؟ چاروقت دوزم کنم شام سرد وقت خواب آید بروبم جایکت نمیدونم، این حرفا چیه تو داری میزنی؟ خدا که چاروق نداره، خدا که انسان نیست، خدا که سر و دست و پا نداره. خلاصه بنده خدا رو ناراحتش کرد. دید موسی یک شبانی را برا، دید موسی یک شبانی را برا، او همی گفته ای خدا و ای اله، تو کجایی تا شبم من چاکرد، چارقد دوزم کنم شانه سرد. ای خدای من فدایت جان من، جمله فرزندان و خان و مان من، ای فدای تو همه بزهای من. باز بشتی دیگه بنده خدا. ای بیادت هی هی و هی های من. گفت موسی های خیره سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی. لم یلد لم یولد و را لایق است، والد و مولود را او خالق است. زین سخن گر تو نبندی حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. حضرت موسی میگه بابا اونی که نمیزاد، اونی که زاده نمیشه، اون مختص به خدا. این اوصافی که تو داری برای خدا داری میگی، این اوصاف کسی است که در این دنیا زاییده میشه، میاد، میره.
آدم باید بدونه راجب خدا چی میگه، اونها یک مراتبی داره، اونجا یک آدابی داره، اون آداب باید محفوظ باشه. هر چیزی که نمیشه گفت از جد و ذهن در بیاد بدیم. گفت موسی دهانم دوختی و از پشیمانی تو جانم سوختی، جام را بدرید و
بله جام را بدرید و چی بود؟ جام را بدرید و آهی کرد تفت، سر نهادن در بیابان و برفت. وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را چرا کردی جدا؟ تو برای وصل کردن آمدی، نی برای فصل کردن آمدی. تو باید بیای این مردم رو به ما برسونی. وظیفه پیغمبران رسوندن به مقام فناس، رسوندن به مقام وصله. تو داری جدا میکنی. درسته ما تو رو پیغمبر کردیم و وظیفه داریم، ولی ها اینم خدا داره اینجا یادش میده، اینجا همه مقام تربیت حضرت موسی است. تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. هر یکی را سیرتی بنهاده‌ای. ما در هر کسی یک سیرت خاصی قرار دادیم، از طرق الالله به عدد انفاس الخلایق، هر کسی یک جوره. هر یکی را سیرتی بنهاده این، هر کسی را اصطلاحی داده این. در حق اومد هو در حق تو زم، در حق او شهد و در حق تو سم، در حق او نور و در حق تو نار، در حق او ورد و یعنی گل، در حق او ورد و در حق تو خار. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. هر کدام اینا در مسیر خودشون دارن حرکت میکنن، هر کدام در مسیر خود. وقت چقدر شد؟ میتونم بازم حرف بزنم؟ خودم که خسته شدم. تموم بابا، خدا خیرت بده. انشالله بقیش باشه واسه فردا. ما داریم وعده میدیم این مسائل جدیدی پیدا میشه و خلاصه نمیتونیم. حالا اون مسئله ای که میخواستم بگم الان میگم. خودتون رو قشنگ آماده کنیم، بالاخره ما باید نیش خودمون رو بزنیم دیگه. اون قضیه بر اساس شاکله هر کسی دارای یک روش خاصی. یکی از این حرف خوشش میاد، یکی از اون حرف خوشش نمیاد. من در این چند روزی که در اینجا صحبت کردم، قطعا میدونم بعضی ها از این مطالب من خوششون نیامد، میدونم. ولی ما کار خودمونه مکنیم به قول مشهدی ها. بعضی آمدن میگن آه ما اینجا میخوایم بیام روضه سید الشهدا گوش بدیم. این آقا داره چه حرفایی داره میزنه؟ این حرفا به روزه ایام عزاداری و این حرفا، ایام مصیبت و این حرفا، دهه محرم و این مسائل، این حرفا چی چیه؟ باید از ولایت گفت، باید از مصائب اهل بیت گفت، از اینها باید گفت. این که هر کسی یک شاکله داره، بنده خدا کجایی؟ یعنی من خبر ندارم.
یکی به عکس میگه نه 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 این آقا خوب شد از این حرفا میزنه، از این حرفا بعد بزنه، این حرفا رو جایی نمیگم، این حرفا خیلی خوبه. هر دو باید باشه، تقطعه کردن یکی و تن و به دیگری گرایش پیدا کردن غلط است. ولایت امام حسین این نیست که بیای بشینی گریه کنی. عاشورا هر سال میاد و میره و از این گریه چه طرفی میبندی؟ از این گریه سید الشهدا چه نتیجه میگیری؟ تا وقتی که اون ولایت حضرت که برای اون ولایت بدنشو زیر سم اسبا انداخت، اون ولایت برات تجلی نکنه، هی بشینی گریه کن و تمام شده را میشینیم گریه خیلی ثواب داره. در روایت داریم امام صادق فرمودن کسی که به اندازه بال پشه‌ای برای مصیبت جدم گریه کند، حرام است بر آتش جهنم که بدن او رو بسوزونه. حتی اگر گریت نمیاد تبافی کن، خودتو به گریه بزن، ولی این گریه بتوند در توی یک نقش عملی ایجاد کنه، باطنت رو به ولایت سید الشهدا وصل کنه. سید الشهدا فقط یک بدنی نبود که به روی زمین افتاد. عرض کردم سید الشهدا اون ولایت بود، اون سر بود که تمام عالم وجود رو ماسر الله رو گرفته بود. اون رو باید بفهمی، اون رو باید در نفس ایجاد کنی، خودت رو به اون باید برسونی. اینه منظور از انعقاد این مجالس، منظور احیای ذکر ائمه. نه این که ما بیایم مسائل را دو دسته کنیم، مسائل ولایت را در یک طرف قرار بدیم، مسائل توحید را در طرف دیگه قرار بدیم. احمق، اون ولایت را هم نفهمید، اون ولایت نیست، اون ولایت نیست، اون تو سر زدنه، اون به ظاهر گرایش پیدا کردنه. اونهایی که آمدند و مسئله ولایت رو جدا کردن از مسئله توحید، اونها بوی از ولایت نبردن، نفهمیدن ولایت چه خبره. حالا این بنده خدا در تمام این مدت در مجالس شرکت میکنه، حالا شما رو نمیگم، همه مردم رو میگم، اون افرادی که خلاصه هر کدام در یک خصوصیتی هستن، در مجالس شرکت میکنه، این طرف میره اون طرف میاد و خب بالاخره تا به حال عادت بر این بوده که بیشتر در این مجالس از امام حسین و از کشته شدن و شمسر بریدن و آب ندادن و همسال زالک از این حرفا مطرح میشه. از اینام نه اینکه در اینجا مطرح نمیشه، مطرح میشه، منتها همش به این مطالب نیست. این چون برخلاف عادت و سیره و دیدن خودش احساس میکنه، میگه این مجالس اون مجالس نیست، این خصوصیات اون خصوصیات نیست، ما آمدیم در اینجا که گریه کنیم بیشتر. خب 50 سال گریه کردی، چی شدی بنده خدا؟ چی شدی؟ این گریه برای تو چه نتیجه‌ای وارا بود؟ بیا ببین هدف امام حسین چی بوده؟ هدف سید الشهدا چی بوده؟ اون ولایتی هایی که آمدن به اولیا و به موحدین اعتراض کردن، اونها رو بیاییم ببینیم مطلبشون چی بود و خلافشون در چی بود؟ منظور از این مطالب این است که ما این مسائل توحیدی را در نفس خود پیاده کنیم، متوجه واقعیت باشیم، خودمون رو با این مسائل وفق بدیم. این منظور سید الشهدا. اما آمدن و نشستن و گریه کردن، مگر گریه کردن چه سودی داره؟ انسان برخلاف سید الشهدا حرکت بکنه و بعدم گریه کنه. آمدن روز عاشورا، بعد از ظهر عاشورا خیام حرم رو تاراج کردن. اون مردی که آمد با اسب نیزه زد به پشت دختر امام حسین علیه السلام و به روی زمین میاندازه و اون گوشواره را از گوشش میکشه و بعدم گریه میکنه. میگن چرا دیگه گریه میکنه؟ میگه گریه میکنم برای اینکه بالاخره حالا این یه دختر معصوم دختر پیغمبر رو دارم اذیت میکنم، گوشش پاره میشه، خون از گوشش میاد. میگن چرا پس میکشی؟ میگه اگه من نکشم کس دیگه میاد میکشه. اونم گریه میکنه، اونم رقت در دلش رقت پیدا میشه، بدون رقت کسی گریه نمیکنه. همین عمر سعد در روز عاشورا گریه کرد، چند بار گریه کرد. همین عمر سعد، عمر سعد از اونهایی بود که خیلی تمایل به جنگ نداشت و میخواست کار به مصالحه بگذره، به مسامحه بگذره. عمر سعد اینطوری بود دیگه. این شمر آمد و هی قضیه را خلاص داغ کرد. در یکی از نامه‌هایی که عمر سعد برای ابن زیاد میفرسه، در اونجا میفرسه که من حسین ابن علی را در چنبره قدرت خودم قرار دادم و او را در چنگال ابی شبت لشکریان و در پره گرفتم و حسین میگوید مرا رها کنید، من به جایی بروم، به کوها بروم، به کسی کار ندارم، مانند یکی از مسلمین زندگی میکنم و با نبا یزید کار دارم، نبا غیر یزید من برای خودم راه و روشی دارم. عمر سعد نامه میلیسه برای ابن زیاد. ابن زیاد یه قدری در چیز میشه، حالت رعفت درش پیدا میشه، میگه خب مسئله حل دیگه، مسئله حل دیگه. شمر اونجا بود، تا میبینه ابن زیاد شروع کرد به این مسائل، میگه که ابن زیاد الان حسین ابن علی در دست دو گرفتاره، موقع مغتنمی، فرصت رو از دست نده، اگر بره دوباره این قضایا و مسائل و بلوا پیدا میشه. شروع کرد ابن زیاد رو تحریک کردن. ابن زیاد هم برای عمر سعد نامه مینوشت ازا وصلک کتابی هادا فجعجع ابن حسین، به حسین سعد. بعد به شمر میگوید برو پیش عمر سعد، نامه مینویسه، میگه ابن سعد من تو رو نفرستادم برای اینکه بیای منو نصیحت کنی، من نفرستادم تو رو که اینکه بیای کار را به مصالحه و مسامحه بگذرانی، برو به عمر سعد بگو اگر خواست این قضیه را ادامه بدهد یا حسین را وادار به تسلیم در برابر یزید یا اینکه سرش رو برای من بفرسته، اگر انجام نداد تو عمر سعد رو سر بردار و خود زمام لشکر رو به عهده بگیر. این شمع آمد این کارو کرد. عمر سعد اینطور نبود، اما وقتی که مسائل پیدا میشه، دنیا میاد، همین عمر سعد در شب عاشورا وقتی که سید الشهدا میگن از گندم ری خدا تو رو بی‌نصیب کنه، شروع میکنه حضرت رو مسخره کردن، میگه اگر جوش هم گیرمون بیاد کافیه. همینه. اینها مال چیه؟ اینها مال این است که وقتی که مسائل اینها، اون توحید رو نفهمیدن، اون مقام توحید رو ادراک نکردن. میدونه پسر پیغمبره، میدونه در این کاری که انجام میده این کار در او رو در جهنم میبره، ولی چون اون توحید رو نفهمیده گریه میکنه به حال سید شهدا. در روز عاشورا چند مرتبه عمر سعد گریه کرد، گریه میکنه سر امام حسین رو میبره. این مسائلی که در اینجا مطرح میشه، اینها عین مرام سید الشهدا، همون چیزهایی است که حضرت خودش را برای رسیدن به اونها به کشتن داده، خودش را در دست این لشکر اسیر کرده. این قضیه فقط گریه کردن و اینها نیست، اصلا جریان عاشورا یک جریان گریه و اینها نبوده، این جریان عشق و شور و عرض می شود که خنده و رسیدن به اون مقامات و ادراک اونها بوده. مگر ما در تاریخ نداریم که در روز عاشورا هر چه بیشتر می گذشت از واقع حضرت برافروخته تر می شد، ابتهاج حضرت بیشتر می شد، نور وجنات اون حضرت قوی تر می شد، تا به اون حدی که دیگه اصلا جای صحبتش نیست. در شب عاشورا گریه ای تو کار نبود، اصحاب همه می خندیدن، شوخی می کردن، یکی به نماز مشغول بود، اصلا این قضیه رو یک مسئله مولمه نمی دونستن. رها کردن تن و رسیدن به اون مقام و اون عشق و عجیبی که عرض کنم که این اصحاب برای رسیدن به اونها داشتن قابل وصف نبود. آمس ابن شبیب شاکری از افرادی بود که وقتی آمد در میانه لشکر سید الشهدا علیه السلام کسی جرأت نکرد بیاد لباسشو کند. بابا بیایید زود منو راحتم کنین، خلاصم کنین، زره و وقتا از تنش در آورد. اصحاب سید الشهدا برای شهادت از هم سبقت می گرفتن. یتسابقون الی الموت لا از می شود که عبارتی که لا یحسون علم الحدید، احساس اصلا تیر و شمشیر نمی کردن، اصلا فکر یه جای دیگه بوده، ذهن یه جای دیگه بوده، عشق یه جای دیگه بوده، این بدن رو مانع می دیدن و حاجب می دیدن برای رسیدن اونها. گفتن زودتر این مسئله رو تمام کنیم. اینجوری بوده قضیه. حالا ما بیاییم و اون واقعیتی که حضرت داره به دنبال اون واقعیت میره او رو ندیده بگیریم و فقط به این مسائل ظاهر و اینها بخوایم بپردازیم و اینها رو اصل قرار بدیم، اون وقت اینطور میشه که ما بخوایم یک ولایت ظاهر را حاجب و مانع و مقابل با اون توحید واقعی بخوایم قرار بدیم. اینه قضیه. آدم واقعا تعجب میکنه. در شب عاشورا علی ابن حسین علیه السلام روایت میکنند، ایشون میفرمایند در شب عاشورا پدرم برای اصحاب و برای اهل بیت خطبه خواند و فرمود هاذا اللعق غشیکم فاتخذوه جملا، حالا که شب آمده حالا برید حرکت کنید. اصحاب یکی یکی بلند میشن، یکی میگه ما کجا بریم؟ ما تمام عمرمون آرزو یک همچین شبی داشتیم، حالا به ما بگی برو. یکی میگه جواب پیغمبر رو ما چه بدیم؟ خلاصه هر کی بر حسب حال خودش و بر حسب ذکر خودش مطلبی میگه. اون وقت عجیب اینجاست که وقتی که ما نگاه میکنیم به تاریخ میبینیم اینها چه افرادی هستن. اینها اصلا بشر بودن. وقتی که حضرت میبینه اصحاب و یاران خود حرکت نمیکنه، اونها را دعا میکنند و طلب رسیدن به مرضات الهی برای اونها میکنند و میفرمان خدا همه شما را رحمت کند و شروع میکنند و اونها را مقاماتشون رو نشون دادن. میفرمان تمام شما فردا همه شهید میشین، همه کشته میشین. در تاریخ داریم که در این موقع فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام که در روایت داریم مراهق بود، یعنی هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، حضرت قاسم به سن بلوغ نرسیده بود، این بلند میشه و میگه یا اما انا اقتل، آیا منم کشته میشم؟ حضرت میفهمن کیف الموت عنده، مرگ در نزد تو چگونه است؟ اون وقت صحبت در اینه، اینی که ما رو تکون میده و خلاصه به فکر وامی داره این است که میگه احلام نلعصر الموت اندی احلام نلعصر. شوخی نمی کرد، این چی بوده؟ این در چه مقامی بوده؟ آخه یک بچه‌ای که هنوز به سن بلوغ نرسیده بالاخره مرگ رو میفهمه تا حدودی، شیرینی عسل رو میفهمه، خوشی رو میفهمه تا حدودی. این چی بوده و خلاصه چه مقامی داشته و چی میدیده که میگفته احلام نر اصل از اصل شیرین تره. این حرفا شوخی که نبوده، اینها فرزندانشون اینطوری بودن. بعد حضرت داریم در این موقع گریه میکنه، میفرماید که بلا انک فی من یقتلا معی من الرجال، تو هم جزء مردان من به شهادت میرسی، تو هم کشته میشی. داریم اونچنان حضرت قاسم را شعف و شادی فرا میگیره که اون اطرافیان همه متوجه میشن، میگن این چطور این حالتی پیدا میکنه، خیلی خوشحال میشه، انگار به آرزوش که میرسه. نزدیک ظهر بود یا بعد از ظهر بود، ظاهرا ظهر گذشته بود که حضرت علی اکبر میره و شهید میشه. فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام شهید میشن، حضرت قاسم میبینه تنهاست، میاد خدمت عمو. عمو جان اجازه بده. حضرت اجازه نمیده. سید شهدا علیه السلام اجازه نمیده. میره دوباره برمیگرده، دوباره حضرت اجازه نمیده. برای بار سوم وقتی که میاد دیگه حالتش حالتیست که میگرد امونجا دیگر حوصله‌ام سر آمده، نفسم احساس تنگی میکنه. خیلی این عبارات از یک جوان مراهق، این عبارات خیلی عجیبه. وقتی که حضرت میبینه این برادرزاده دست بردار نیست، میاد او رو بغل میکنه. داریم اینقدر گریه میکنن، فبکه یا حتی هوشیاره، اونقدر گریه میکنن تا اینکه به حال قشره میفته. حرکت میکنه، میاد به سوی میدان جنگ میکنه. میگه انا میگه من فرزند حسن ابن علی هستم. عمویم حسین است، در دست شما اسیره. حمله میکنه، 35 نفر رو به هلاکت میاندازه. وقتی که به روی زمین میافته، اون شخص همین که میخواد بیاد سرش رو جدا بکنه صدا میزنه یا اما عموی خود رو میطلبه. در روایت داریم در تمام این مدتی که حضرت قاسم مشغول مقاتله بود، سید الشهدا علیه السلام روی اسب کنار خیمه منتظر ایستاده بود تا کی صداش میزنه. همین که صدا میزنه یا اما داریم فجاء الیه کالصقر المنقض، مانند باز شکاری حضرت میاد. حضرت میاد نگاه میکنه، میبینه اون شخص داره او رو از بین میبره. همین که میخواد سرش رو قطع کنه، حضرت شمشیر رو میکشن، اون دستش رو میاره بالا و حضرت دست او رو قطع میکنه. مطلبی که در شهادت حضرت قاسم علیه السلام هست و حضرت برای او گریه میکرد، این قضیه وقتی که از حضرت سوال میکنه آیا من هم جزء کشته شدگان هستم؟ آیا من هم جزء مقتولین هستم؟ حضرت میفرماید بلا، ولیکن بعد ان تو ابتلا به بلاء عظیم، بعد از این که به بلاء عظیمی مبتلا میشی. اون بلاء عظیم چی بوده؟ وقتی که میاد حضرت دستشو قطع میکنن، اون شخص صدا میزنه، اون شخص صدا میزنه و افراد رو میطلبه. حضرت دیگه از حضرت قاسم به اون شخص و اطرافیان مشغول میشن، بدن حضرت قاسم زیر اسب ها له میشه، در حالی که هنوز حضرت زنده است. وقتی که آتش جنگ میخوابه، حضرت میان بالا سر قاسم میبینن و هو یجود و به نفسه، داره دست و پا میزنه قاسم. خیلی برای حضرت سخته، خیلی برای حضرت مشکله. صدا میزند والله یهز على عمك ان تدعوك فلا او يجيبك فلا يعينك او يعينك فلا يغني عنك خيلي بر عمويت سخت و ناگوار است که تو او را بخوانی نتونه اجابت تو بکنه، یا اینکه اجابت کند و کار از کار گذشته باشد. داریم معذرت برادر زاده را در بغل گرفت، به خود چسبانی سر به آسمان برداشت، عرض کرد اللهم انک تعلم ان دعونی لینصرونی فخذلونی. خدایا تو شاهد باش، اینها ما رو دعوت کردن تا ما رو نصرت کنن، ببین با ما چه میکنن. بعد فرمود بعدن قوم قتلو که ای برادر زاده، خدا بکشد اونهایی که تو را کشتن. و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ان یمن غلب ینغلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسمك اللهم فندعوك ونقسمك ونرجوك بحق محمد وأهل بيته الأطهار يا الله. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، تا ما را نیامرز دیده‌ای از این دنیا مبر، قلم عفو بر جرائم اعمال ما بکش، در دنیا از زیارت اهل بیت و در آخرت از شفاعتشان محروم منم، اسلام و مسلمین نصرت عنایت کن.
کفار و مخالفین ذلیل و خوار بگردان. پروردگارا بر طول عمر رهبری انقلاب در حفظ مبانی اسلام بیفزا. پروردگارا مرضای مسلمین شفا عنایت کن، موتای آنها ببخش و بیامرز. در فرج امام زمان علیه السلام تأکید بفرما، ما را از منتظرین واقعی و حقیقی آن حضرت قرار بده. به نبی واله معجل الله اللهم فرج ما.
السلام علیک یا ابا رسول الله، السلام علیک ابن امیر المؤمنین یا ابن فاطمه الزهرا سیدة نساء العالمین و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا شمس الضحا و یا بدر الدجا. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی و رضا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا مولانا یا صاحب الزمان و یا امام الانس والجان، عجل الله تعالی فرجک. السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين وعلى جدتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.